بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بعثة. يسألونك كأنك خفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. کلمه یسالون که فعل مضارع است، گرچه آینده را شامل می شود ولی ظهورش در حال و آینده است، دلالت بر استمرار هم می کند، یعنی مرتبا از شما در باره جریان قیامت سوال می کند و اختصاصی به آینده ندارد. تا ما بگوییم این آیه در سوره مبارک اعراف است، به سوره اعراف هم مکی است، ولی سوال در مدینه است، تا بخواهیم اون شأن نزول رو تصحیح کنیم. چون شأن نزول این بود که عده از یهودی ها فتنه ای کردن، دسیسه ای کردن، کسی رو اعزام کردن بر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم جریان قیامت رو سوال بکنه، بگه اگر قیامت که قیام بکند. بعد گفتن اگر او اعلام شد و وقت قیامت را مشخص کرد که معلوم شد معاذ الله پیغمبر نیست، برای اینکه در صحف انبیاء گذشته آمده است که جریان قیامت را فقط خدا می داند. و اگرم گفت من نمی دانم، همین را ما یه ترفندی قرار می دیم برای اثبات جهل او. این شأن نزول که در تلیه بحث بازگو شد بی ارتباط با دسیسه یهود نبود. ممکن است یه همچه حرفی در مدینه شده باشد. اما ما بگوییم این آیه در مکه نازل شد و سوال در مدینه است، برای اینکه یسألون فعل مضارع است. این تام نیست، برای اینکه حال را ظاهرا شان می شود. یعنی همکنون و آینده از شما سوال بکنن. و خود مردم حجاب، مردم مکه اصراری داشتن که از جریان قیامت با خبر بشه. چه در سور مکی، چه در سور مدنی این کلمه متا حاضر وعد این کنتم صادقی زیاد تکرار شده. سور مبارک یاسین هست، سور مبارک یونس هست، در بسیاری از سور این تعبیر هست که متا حاضر وعد این کنتم صادقین، اگه شما راست میگید قیامت کی قیام بکنن. بنابراین این یسالونه گرچه فعل مضارع است، اما دلالت بر استمرار دارد از حال و آینده، و در خود مکه هم این سوال مطرح شده است. مطلب بعدی که در خلال بحث‌های گذشته نقل شد این است که صدر و ساقه این کریمه با هم هماهنگ است، زیرا هم درباره خود قیامت سوال مطلب مطرح است، هم درباره وقتش. برخلاف سوره مبارکه القیامه و ماننده آن که مستقیما محور سوال وقت قیامت است، یا نظیر اون چی در سوره مبارکه یاسین یا سوره یونس هست که متا حاضر وعد و انکنتم صادقین، که محور اصلی سوال ظرف ظهور قیامت است، از زمان قیامت سوال بکنند. اما این کریمه و ماننده آن محور مطلب و سوال را دو چیز می داند، یکی اصل قیامت، یکی زمان ظهور او. یسالونک عن الساعه ایان مرساها، این به نحو بدل و مانند اون نیست که فقط از زمان ظهور قیامت سوال بکنن، یکی درباره خود قیامت است و قیامت کی ظهور میکند. اگر بگن ظهور قیامت کیه، نظیر یغورون متی حاضر وعد، یا نظیر اون چه از سوره القیامه آمده است که ایان یوم القیامه، این معلوم شد محور اصلی سوال زمان قیامت است. اما در این آیه محل بحث که اول کلمه ساعت ذکر شده است بعد ایان و مرساها، معلوم شد که اینها دو چیز میخوان با خبر بشوند، یکی اینکه قیامت چیست و یکی اینکه کی ظهور میکنند. پس محور سوال دو مطلب است. پاسخ را ملاحظه فرمید، از پاسخ معلوم میشود که محور اصلی سوال دو چیزه. پاسخ این است که قل انما علمها عند ربی، دوم این که لا یجلی حال وقتها الا هو. علم قیامت فقط پیش خداست. یک، کی این قیامت رو می آورد؟ این دیگه عند الله نیست، این الله هست. اون چی که به مسئله علم برمی گردد تمام تعبیرات قرآن است که عند الله هست، یعنی این آیات محل بحث عند ربی، عند الله. اون چی که مربوط به عین است نه علم، به وجود خارجی قیامت برمی گردد، سخن از اند نیست، سخن از خود خداست که لا یجلیها لوقتها الا هو، تنها اوست که قیامت را می آورد. خب تفاوت جوهری این دو مطلب این است که اگر یک چیزی عند الله بود، انسان کامل اگر ترقی کرد عند اللهی شد، ممکنه با خبر بشه از او. حالا یا وقتاً با خبر است یا مقاماً و حالاً با خبر است. بالاخره اگر کسی رسید به دنافذ در لاف کانقا به قوسین و ادنا این در ربی شد، این در الله شد، یا این نکر تلق القرآن من لدن حکیم و علیم لد الله شد، این در الله شد، ممکنه از اونجا هم با خبر باشد. ولی جریان تجلی قیامت که به تجلیه الهی وابسته است، اون دیگه این در اللهی نیست، اون این در رب نیست، اون فقط کار خود خداست. کی قیامت را می آورد؟ فقط خدا. چون در اینجا دیگه خود پیغمبر و انسان کامل و فرشتگان و همه و همه در هشت اکبر زیر رو خواهند شد. کی اینها را زیر رو میکنه؟ خود انسان کامل را کی زیر رو میکنه؟ الله. بنابراین اگر سخن از وقت باشد، با سخن از خود قیامت، این دو مطلب یکی از هم جدا. و اگر سخن از علم به قیامت باشد، با سخن از تجلیه قیامت باشد، اینا هم کاملا دو فصل جدای از هم را، هر کدام فصل خاص را به خود اختصاص میده. این هم بطله بعدی. چون علمش عند ربیست یا علمش عند الله است، اگر خلیفه خدا به جایی رسید که انک لتلقی القرآن من لدن علیم حکیم، علی حکیم را از نزد خود قرآن هم علی حکیم است، از نزد علی حکیم و علیم حکیم فرا گرفتید، اگر یه موجود عند الله شد، لد الله شد، علمش لدنی شد، اون چه لد الله هست ممکنه یاد بگیرد. پس نفیش آسون نیست، برای اینکه این علم عند الله هست، لد الله هست، و انسان کامل از علوم لدنی باخبر است. تو بحث قبلا ملاحظه فرمودید علم لدنی علمی نیست در مقابل فقه و نمیدونم تفسیر و اصول و ادبیات و امثال ذلک. یک علمی باشد در قبال علوم دیگر. این علم را اگر انسان از کتاب یاد بگیره، از استاد یاد بگیره، اینا آخر اون جدول و نهر آب گرفتن است. اگر به همراه نهر بره 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 تا خود سرچشمه، این آب را من لدل این میگیرد، از سرچشمه میگیرد، مننده ینبوع العلم میگیرد، میشه لدنی. علم لدنی علمی در قبال فقه اصول نیست. همین فقه را انبیاء علیهم السلام و علیهم السلام بدون اینکه مکتب برن، از کتابی یا کتیبه یا استادی یا امثال ذلک یاد بگیرن، از نزد خدا میگیرد. وقتی از لدا و اند خدا گرفتن میشه لدنی. علوم دیگر هم اینطور. خب بعد دیگه فقط پیش خداست، جای دیگه نیست. اگر کسی میخواد یاد بگیره بره پیش خدا. یه وقت است که میگیم این رو فقط خدا میدونه، اون اثباتش آسان نیست، اون با نظیر آیه سوره مبارکه جن که فلا یظهر علاقه به احدن باید استشهاد کرد. اما یه وقت است آیه دلالت دارد بر این که این علمش نزد خداست، خود خدا که نیست که، این علمش عند الله هست، این علمش لد الله هست. اگر کسی ایتها النفس المطمئنه شد و فرجعی فدخلی فی عبادی شد و فرجعی الی ربک شد، رجوع کرد. چون تازه اگر کسی به مقام نفس مطمئنه نزی هست خلیل سلام الله را برسد، به مقام رضا برسد و اعمال و عقاید و اخلاقش مرضی خدا باشد، تازه تو راه هست. اینکه این در لاهی نی، صاحب نفس مطمئنه تو راه است که مقصد نرسیده است. اگه به مقصد میرسید که دیگه نمی فهمد ارجعی، معلوم شد تو راه که فهمد ارجعی، چون مقصد رسیده را میگن فدخلی. این باید با داشتن این سه سرمایه مهم، یعنی دارای نفس مطمئنه بودن از یک سو، دارای نفس راضیه بودن از سوی دیگر، دارای نفس مرضیه بودن از سوی سوم، یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک، در حالی که راضیتن مرضیتن، تو به تمام رضا قضای الهی راضی هستی، نظیر اون چه سید شهدا سلام الله علیه و امثال اینها بودن، رضا الله رضا اهل البیت، و تمام اعمال شما هم مرضی خداست. هیچ کاری که بر خلاف رضای خدا باشه، چه در عقیده چه در قول، چه عمل، نداشید و نخواهید داشت. اگر کسی صاحب نفس مطمئنه بود، یک، صاحب نفس راضیه به ما قدر الله بود، دو صاحب نفسی بود که عقیده و اخلاق و اعمال و مرضی خدا بود، سه با چنین شرایطی تازه اجازه عبور به او میدن. این تقریبا گذرنامه است. از اون به بعد چقدر راه هست خدا میداند. از اون بعد دیگه میبرن نه برود. فرمود بیا. خب ارجعی، حال رجوع میکند. چقدر راه هست معلوم نیست، ولی به مقصد که رسید تا فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی، اون دیگه جنت اللقا است. در تمام قرآن فهم یه جاست که جنتی به ذات اقدس الهی جنت اضافه شده است. چنین انسانی می شود اندالله، چنین انسان می شود لدالله، می شود لداللهی، اندالله‌ای بماننده. خب حالا اگر یه سلسله علومی لدالله بود، اندالله بود، قوم که نیاد بگیره. ولی جریان تجلیه یعنی تجلی دادن قیامت، این دیگه اندالله‌ای نیست، لدالله‌ای نیست، این فقط به دست خود ذات اقدس الهی است. نفرمود تجلیهش اندالله است. فرمود ولا یجلیها لوقتها الا هو. این هم هیچ جای قرآن استثناء نشده. کی قیامت را می آورد؟ نه از باب بالاثار و به تبع استثناء شده، نه از باب بالذات و بالعرض استثناء شده، نه از باب بالحقیقت و المجاز استثناء شده، نه راه کلام باز است، نه راه حکمت باز است، نه راه عرفان. بلکه خود انسان کامل با زیر رو بشه. این دیگه خود انسان کاملی که زیر رو کننده نیست که. اونجا که مرگ میمیرونن، اونجا که فرشته مرگ سلام الله علیه را میمیرونن در حشر اکبر، کل ما سوى الله زیر رو میشه در حشر اکبر. دیگه فرض ندارد که یک کسی اونجا سهمی داشته باشه. خود این صادر اول مجموعه صادر اول و صادر بعدی را زیر رو میکنن. خود صادر اول مبدعی دارد و معادی دارد دیگر. اون وقتی که میخواست صادر اول ظهور بکنه، بین صادر اول و ذات اقدس اله که دیگه چیزی واسطه نبود که. صادر اول را فقط ذات اقدس اله صادر اول کرد دیگه، یا ظاهر اول کرد. حالا این صادر اول یا این ظاهر اول میخواست زیر رو بشه به اون اندازه که لایق اون مرحله است. این هم دست خداست. اونجایی که مرگ را میمیرانن، نه تنها ازرائیل سلام الله علیه میمیره، بلکه مرگ میمیره، تحول میمیره. این تحول دیگه تمام میشه. در اون نشعه هیچ چیزی بین ذات اقدس اله و کار او واسطه و فاصله نیست. خود خلافت زیر رو میشه. در اون مرحله است میگن نبوت حجاب است، رسالت حجاب است، خلافت حجاب است، ولایت حجاب است. اگر انسان کامل خلافت خود را ببینه، نبوت خود را ببینه، رسالت خود را ببینه، ولایت مطلقه خود را ببینه، محجوب است. این همچه مقامی است. اون دیگه در هیچ جا استثنا نشده. پس مسئله علم یه حساب است، مسئله این حساب دیگر است. در جریان تجلی که بهترین لطیفه قرآنی است، به وجود مارک هستمی سلام الله در نهج البلاغه دارد که الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، سراسر جهان تجلی حق است، جلوه حق است. یه مجلی میخواهد، مجلی فقط خداست. اینجا میشه دیگه توحید نام. لا یجلیها لوقتها الا، و هیچ جام استثنا نشه. خب اون نفخه است دیگه، خود قیامت کبرا که نیست، تازه زمینه است برای حشر اکبر. فیضا نفخ فی سور سعق من فی السماوات و الارض الا من شاء سعضا نفخ فی اخرى فیضا هم قیامون لینظرون. در نفخه اولا این تازه زمینه برای اون حشر اکبر است. خب چون این چنین است، این ثقلت را می شود گفت که ثقلت علمن، علمش بسیار سنگین است. برای اینکه نظیر قرآن که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، این قیامت چون وجود علمیش اوسع از اون هست، در باره آسمان ها و زمین هم همینطوره. علمش بر آسمان و زمین سنگینی. در باره وجود عینی ثقلش مشخص است که اگر حقیقت قیامت بخواهد ظهور کند، هیچ یکی موجود از موجودات آسمان زمین این رو تحمل نمی کنه. خب پس لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات و الارض. حالا اگر ثقلت فی السماوات و الارض وقتی میخواد بیاید کجا میآید؟ به سراغ شما میاد. لا تعتیکم نه لا تعتی السما و تعتی الارض، به سراغ شما میاد. شما احساس میکنی، میفهمید که مردی، میفهمید که همه مردن،
این شما اید که قیامت برای شما خواهد آمد. وگرنه این نظیر سیر شمس و قمر نیست که یک گوشه عالم رو بگیره تو آسمون ها باشه، اینطور نیست. کل این مجموعه زیر رو میشه، شما اید که احساس میکنید و بغتتن هم میآید. این بغتتن یعنی دفعتن در مقابل تدریج. مثلا ما بگیم این حرکت دفعتن ایستاد، سکون دفعی است، حرکت تدریجی، ولی هر دو در زمان هست. منطقی در طرف زمان است، یکی در اثنای زمان. حالا اثنای زمان یا علاوه چل انتباق یا لا علاوه چل انتباق. وقتی میگیم این سنگ تو زمان است، این در زمان است، اما لا علاوه چل انتباق، که جزء اولش در ساعت اول باشد، جزء دومش در ساعت دوم باشد و هاکذا. مثلا این سنگ اگر 10 قرن یا 100 قرن موجود هست بعد خاک میشود، این چیز نیست که 100,000 جزء داشته باشد، هر جزءش در یک گوشه زمان قرار بگیرد. این موجود زمانی اما لا بل آوچه انتباه. یه وقت میگیم این حرکت زمین یا حرکت فرون کوکب در زمان است، این حرکت امر زمانی لا بل انتباه است، یعنی اجزایی دارد، هر جزئی از حرکت در جزئی از زمان است. بالاخره موجود یا در زمان است یا در طرف زمان. اگر در زمان بودم یا علاوه چه انتباق است یا لا علاوه چه انتباق. قیامت از کدوم قبیله؟ قیامت نه تدریجی است نه دفعی، برای اینکه وقتی خود زمان برچیده شد، نه خود زمان هست نه طرف زمان، فقط به سراغ انسان خواهد آمد. لا تأتیکم الا بغتتن، نه یعنی دفعتن، این چنین نیست. خب لا تأتیکم الا بغتتن، این است که انسان مبهوت میکنه. بسیاری از افراد در مراحل فراوانی، حالا مرحله است دیگه، زمان در کار نیست، باید بگذارد تا بفهمن مردن، فقط میبینن نشعه عوض شد. یه افراد دیگرن، یه آداب دیگرن، یه سنن دیگر است. اون آداب و سننی که در دنیا بود اصلا اینجا مطرح نیست، نمیفهمن کیند و چیند، بعدها میفهمن که مردن. این نشعه نشعه مرگ بود. لا تأتیکم الا بغته، هیچ کمیش کسی نمیشناسه، هیچ کمیش کسی نمیشناسه. خب اما این که سوال شده است بالاخره شمس و قمر که بساطش برچیده شد، چیری برچیده میشه و اونجا از چه نوری استفاده میکنن؟ در قرآن کریم فرمود به این که الان رو حسابای ریاضی همه اینها منظمن حرکت میکنن. لا شمسی ان بقیل هم تو ذکر قمر ولله سابق النهار. شمس گرچه بزرگتر و بهتر و بیشتر از قمر نور میده و سریعتر حرکت میکنه مانند آن در محدوده خودش، ولی قدرت نداره با اون عظمتی که داره ماه جلو بزنه. بالاخره ماه مدار خود رو در 29 روز یا 30 روز طی میکنه، او 365 روز با طی کنه، این حتما باید که کنتر از او بره. لشمسوین به قیلهان تدرک القبر، این نظم هست. اینا کنار هم جمع نمیشن، با هم جمع نمیشن، فاصله دارن و سیرشون مشخص است. اما اون روز بساط هر دو جمع میشه، برای اینکه یوم نطوی السما کتی سجلیل الکتب. ما این بساط خلقت رو تومارگونه جمع میکنیم، ولی تومارگونه جمع کردیم، تومار هم در بحثای قبلی گذشت که یعنی چی. وقتی این صفحه رو لوله میکنن میگن تومار، وقتی باز باشه صفحه کتاب است. در این صحافی ها این که لوله میشود، این لوله کردن رو میگن تومار، سجل. یوم نطو سما که تی سجل للکتب، این تومار تمام نوشته ها رو جمع میکنه، لوله میکنه. فهم ما آسمان زمین رو لوله میکنیم، بعد کجا میندازه چی میکنه تبدیل میکنه بالاخره از دیگری. شمس و قمر لوله میشن و چماله میشن برای پیکش. اول هر کی نور داره راحته، نداره تاریکه. این بیچاره که اهل جهنمن تو تاریکی بود برن جهنم، اینطور نیست که راه جهنم برات باشن، که اون عذابی فوق عذاب. اینطور نیست که حالا جهنمی ها راه جهنم رو ببینند و برن، که همونطور که در دنیا نه ندیده رفتن، کور بودن دیگه، اونجا هم ندیده میبینن. اینا رو میبرن خضوح و فقلوس و ملجهی مثل دو. خب اما اگر کسی مؤمن باشه، نور هم یسا به ندیه و ایمان هم ماننده هم روشنه، این نورش به مراتب بهتر از بالاتر از نور آفتاب است، ولی اون مجرمی که کنار او استاده است تاریکه. در روایات قیامت اون که برهم علی سید زمان را تو به حال به دیگران در جوابشون نقل کردن، ذات اقدس الهی دو نفر در ساحل و صحنه قیامت احضار میکنه در سوال جواب. از یکی همه جزئیاتش سوال میکنه، میگه تو در اون سر این کارو کردی، کارا رو هم بهش نشون میده، اعتراف میکنه. اون کسی که در کنار اون نشسته است اصلا تلاش کنار او ایستاده است، اصلا با خبر نیست که ذات اقدس الهی با او چگونه محاسبه کرده، همه اعمال او رو به اون نشون داده، بو هم اعتراف شده بدون اینکه کسی که در کنار دست اوست بفهمه. برای اینکه این شخص گرچه گناه کرد ولی آبروی کسی رو نریخت، این گناه ها نکرد. اون روز هم ذات اقدس الهی آبروی رو حفظ میکنه. این طور نیست که بالاخره اینکه شما میبینید بسیاری از بزرگان مثل مادرهای بچه مرده شیون میکشیدن سحرها، هم چه خبریه؟ را این جریان ائمه علیهم السلام رو من بگیم تعلیمه، اما حالا درباره بزرگان فقه بررسی احوال بزرگان به منظره کتاب اخلاق خلاصه. این که اینا دیگه بشر عادی هم دیگه، اینا که دیگه برای تعلیم نیست که. جریان قیامت اینطور نیست که انسان خیال بکنه زیر محکمه های دنیایی باشه. هیچ کسی به داد آدم نمیرسه و هیچ چیز از آدم نمیتونه، لا یکتمون حدیثا، هیچ چیز آدم کتمان نمیتونه بکنه و کسی هم که کنار دست آدم است با خبر نیست. و اگر خدای ناکرده انسان اهل حد که حیثیت بود، آبروریز بود و شایعه پراکنی داشت من از الله، خب اونم علی رؤوس الاشهاد رسوا میشه. غرض آن است که اون روز کاری فقط از غیر خدا ساخته نیست، فقط به دست خداست آوردن اون روز. همین ندیدن علم است دیگه، درد دیگه. آدم کور رنج میبره که نمیبیند دیگه. یه وقت از چیزهای وحشتناک رو میبینه، یه وقتی از ندیدن رنج میبره. اینم از ندیدن رنج میبره. خب ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغته. بعد به سراغ خود آدم میاد. یسالونک کأنک حفی عنها. از خود از قیامت سوال میکنن دیگه، حالا جریان وقتش نیست که گویا تو آگاهی یا مثلا نسبت به اونا مهربانی یا زیاد از ما سوال کردی. قول انما علمها عند الله، که این مهمتر از اون عند ربی است. ذات عند الله هست. وقتی ذات اقدس اله با این اسم اعظم مرجع علمی بود، دیگه دیگران راه ندارن. اما اینکه به ولکن اکثر الناس لا یعلمون، معنیش نیست که اقلهم یعلمون. نه، اکثر مردم نمیدونن که چی سوال بکنن، چی جور سوال بکنن. اون اوهدی از انسان ها میفهمن به این که همه چیز رو که نمیشه سوال کرد و ادب سوال رو هم میدونن و محور سوال رو هم میدونن. نه اینکه اقلی میدونن قیامت کی است، اقلی میدونن چی رو حرف بزنن، اقلی میدونن چی رو سوال بکنن. اکثریشون نمیدونن، میگن مثلا حاضر وعده کنتم صادقی. بله خب انسان همین تحول را انسان احساس میکند دیگر. این روحی که انسان دارد، اونها که به اون صورت مسئول نیستن، اونها به کمال میخوان برسن. اونها میان برای شهادت، زمین میاد برای اینکه شهادت بده. کار کسی با شاهد کار ندارد که. نه در اینجا اونها در هشت اکبرشون مسئول نیستن، اونا رو فقط تحول میکنن. شاهد را با یه تحولی که بتونه حرف بزنه حاضر میکنن. اینا مشهدن، اینا شاهدن، با شهادت بدن یا شکایت کنن، شفاعت کنن. زمین خصوصیت ها داره. کسی که با شاهدی بیچاره کاری ندارد که. زمینی که روش معصیت شده، کسی کار با اون زمین ندارد که. الان میخواد شکایت کنن، شهادت بدن علیه کسی، این مشکلی نداره. مشکل مال انسان است، این مسئول است. بگنه اونها چه مسئولیت دارن؟ اجرام سمومی چه مسئولیت دارن؟ حالا الان فرض صنعت به قدری ترقی کرده است که انسان بتواند در کرات دیگر مسکن بگیرد. باز بلحر و بلدی فی السماعه الهون فی الارزه اله. اونجا هم برن همین احکام است. اونتا حالا آداب و سنن و خصوصیاتش ممکنه فرق بکنه. حالا بر فرض این اجرام سمومی بخوان دگرگون بشوند و در صحنه قیامت حاضر میشن، حاضر میشن برای اینکه شهادت بدن. و احساس خطر نمی کند، احساس مسئولیت نمی کند که. تمام مشکل مال انسان است. بله، ولی منظور است که اونا مسئول نیستن، فقط انسان ها هستن که مسئولن. ولی نسألن الذین ارسل الیهم رسالة المرسلین، که در اول سوره همین سوره مبارکه اعراف بود که بحثش گذاشت. انسان است مسئوله، اما اونا که مسئول نیستن بفرد متحول بشن، زیر روم میشن و در صحنه قیامت با وضع خاصی تبدیل میشن و حاضر میشن. مشکلی ندارن که. تنها انسان است که این زلزله ساعت شیء عظیم. یوم ترون ها تزلو کل مرزعتن هم مارزد و تزلو کل ذات حملین هم لا و ترون از سکارا ما هم سفرا ولیکن نعدا بردار شدید. این مرزعه یه وصف خاص است. زن رو که نمیگن مرزعه که میگن مرزع. زن رو که نمیگن طالقه که میگن طالق. این تا تای فرقه بین مذکر و مؤنث است. اگه صفتی مخصوص به زن بود که دیگه تا نمیارن که. نمیگن این زن طالقه است که. میگن کاتبه است، عالمه است، شاعر است و مانند آن، برای اینکه کتابت و علم و شعر بین زن و مرد توضیح شده است. برای که فرق بشه که این متصف به این موصوف زن است یا مرد، میگن عالمه است، کاتبه است، شاعره. همون صفت مختص که تا نمیارن که. نمیگن زن طالقه است که. نمیگن این زن مرضعه است که. میگن این زن مرضعه است. این زن طالق است. خب چرا کریمه یوم تزهلو کلو مرزعتن اما ارزه؟ و اینکه این مرزعه غیر از زن شیرده است. این تا برای آن است که در حال اشتغال به رز است. این زن شیرده را میگن مرزعه. اما وقتی پستان تو دهن بچه گذاشت میگن مرزعه. این حال اشتغاله. این کمال علاقه مادر به کودک اون وقته. فهمود در این وقتی که مادر کودک را در آغوش گرفته، پستان در دهنش گذاشته، وقت قیامت قیام بکنه یادش میره که بچه داره. چه رسد به حال عادی؟ اینا مشکل دارن، انسان مشکل دارد، ولی دیگران چه اشکالی دارن؟ نه، اونها بسادشون برچیده میشود، ولی انسان تأتی کم بقتتن، لا تأتی کم الا بقتتن، دقتن میاد. و انسان تحمل میکند قیامت را دیگه. انسان که تبدیل نمیشه که. انسان انسان است که. این انسان میاد. اگه تبدیل بشه که دیگه این انسان نیست. منتها نظام و اونجا نظام آخرت با نظام دنیا فرق میکنه. بله بدنش تو دنیا هم متحول است. اما شیئیت ما به روح ماست. بدن در بحثهای قبلی هم گذاشت به این که چندین بار حداقل اگه کسی 80 سال سن داشته باشد 8 بار تمام ذرات بدنش عوض شده است. اصلا شبه نیست پیشی آدم عاقل. اصلا این کسی که آشنا به اون مسائل عقلی باشد اصلا میگه وقت تلف کردن است. شبه نیست. مگر انسان حیوان میخورد؟ انسان گوش میخورد که جماده. مگه مؤمن کافر میخورد؟ تا زنده است که خوراکی نیست، وقتی مرد که جرم بیش نیست، گوشته، یه کافر نیست. تو هرکس جوهری ماده است که زیر مجموعه روح میاد. این گفت به شبهت الاوکر و المعکولیت فوها من کانم الفهولی افحل از اونها. میگن اصلا این حیف آدم که وقتی سر این بکنه. ما اگر بفهمیم الانسان و من هوه هرگز یه همچه سوالی نخواهیم کرد. مگر انسان قیام میخوره؟ مگر انسان کافر میخوره؟ مگر کافر مؤمن میخوره؟ مگر ما گوسفند میخوریم؟ گوسفند تا زنده است که غذا نیست. وقتی هم که مرد یه جمادی بیش نیست. این چی نیست که مؤمن کافر بخوره که. بله اگه کسی تمام انسانیت همون بدنش بدونه، به خیال به ندونه بدن لحظه به لحظه تحول است، اون ممکنه برش همچه تحولی پیش بیاد. اما حالا که دیگه اون بحث‌های عقلی که سر جاش محفوظ، حالا علم که ثابت کرده تمام ذرات بدن ما در طی دوران زندگی تمام ذرات چندین بار عوض شده، به ما ماییم. معلوم میشه هویت هر کسی به روح اوست. بدن و ذرات بدن، هر ذره‌ای را که روح بپذیره و بپروراند بدن ماست. همون در اون مثال‌های قبلی که مثال علنی و حسی بود، اگر کسی در سن 20 سالگی سرقتی کرد، جنایتی کرد و متواری شد، بعد از 20 سال دیگر یعنی در 40 سالگی محکمه عدل اسلامی او را دستگیر کرد، در حالی که این شخص سارق متواری در طی این 20 سال گذشته از اینکه بر اساس سیر طبیعی تمام ذرات بدنش عوض شد، اگه فرض کردین دستش در اثر تصادف قطع شد، فوراً دو تا دست دیگری از انسان تازه مرده به او وصل کردن و گرفت، این دستاش که عوض شد. چشمش هم آسیب دید، فوراً یه چشم گرم انسان تازه مرده هم پیوند زدن هم گرفت. قلبش هم از کار افتاد، این رو در آوردند و عمل کردند و قلب انسان تازه مرده رو اونجا پیوند زدن، این هم گرفت. و همچنین سایر اعضا و جواره. این گذشته از اون تحول طبیعی تمام عناصر اصلی او هم دگرگون شده، مال دیگریه. حالا این بعد از 20 سال یعنی وقتی به 40 سالگی رسید دستگیر شده محکمه اسلامی تو همین دنیا. حالا میخوان دستش قطع کنن، میگن این دست من غیر از اون دسته، میگن تو همونی، مادامی که تو تویی بدن همون بدن است، حاضیت بدن به روح است و روح هم که تحول وزیر نیست. در جریان شبه آکل و معقول از این به بعد دیگه معمولا حکما اینو قابل طرح نمیدونستن. خب بنابراین اگر خود دنیای مسئله حل شد که ما بدن ما هر بدنی هر ذره ای را که روح بپذیره و وصل بکند اینطوره. چون تو کتابای فقهی چطور میگن به این که اگر مسلمانی دست کافر را به دست اون چیدن قبل از این که این دست بگیره، خب این نجسه، وضو گرفتنش باطله، نماز خوندنش باطل. اما بعد اینکه گرفت چطور؟ بعضی از بیمارستان مرخص شده این دست جوش خورد، بازم میگن این دست نجسه، بازم با این دست نمیشه نماز خون، یا میگن نه این دست پاک است میشه نماز خون، چون الان جزء مؤمنه دیگه. و ها کذا به عکس، غرض این نیست که اگه دست یک مؤمنی رو به دست کافر چیز کردن بگن این دست پاکه. همین که ماده ای را روح پذیرفت به جزء مجموعه خود قرار داد بدن انسان است. خب به هر تقدیر فرمود به این که این جریان شمس و قمر هم این و هر کسی هم در قیامت با نور خاص خود زندگی میکنن. لذا در جلد سوره مبارکه حدید وقتی که منافقین التماس میکنن به مؤمنین میگن انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمس النور. خب اونا خیلی روشنن، فضای بازی دارن، برشون روشن است و منافقین تو ظلمتن. بگن ما نور بدید، میگن اینجا جای نور دادن نیست، برگردید دنیا نور بگیرید، دنیا هم که بساطش برچیده شد. جریان طولانی بودن روز قیامت و اینها که محور سوال دیگه بود، اون دیگه بحث خاص خودشی داره که این 50,000 سال برای مؤمنی که در دنیا این راه ها رو به سرعت طی کرده است، در روایت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که به اندازه یک نماز واجب بیشتر معطل نیست. آره، یا سریعاً به بهش وارد می شود یا نه برای او از بس لذیذ است طولانی و دراز مدت احساس نمیشد مانند. اما در جریان انذار که سوال شده است که مؤمن را چگونه انذار میکنن، ذات اقدس اله همه را انذار کرده است، مثل که برای هدایت همه قرآن نازل کرده است. هدن لناس است، اما اون که بهره میبرد متقیان است، لذا فهمون هدن للمتقین. انذار هم برای همه مردم است، اون انذار عمومی، مبشرن و نذیرن برای عالمین، تبارک الذی نزل فرقان نذیرن للعالمین. این یک یه انذار هشداری تهدید آمیز ارعاب آمیز مخصوص کفار و منافقین است. فمن لتنذر به قوما لدا که جمع علد است، اینا که علد الخصامن لدودن لجوجن انودن، اینا رو به درس هشدار بده. دو، یه انذار سودمند و نافع است، از انذار تو فقط مؤمنین بهره میبرن. انما تنذر منذر من یخشاها، یعنی کسی که مؤمن است از انذار تو ترفیع بنده، وگرنه تو میترسونی همه رو. نه اینکه لیون زر من کان هگن، فقط انذار بخصوص مؤمنین کفار باشد. بنابراین میمونه مسئله اینکه وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینکه والله املک نفسی که بحث بعدی است. الحمدلله.